په همدې راپور سره د خبرونې پایته ورسېدو. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو ازادي راډیو سره اوسه ورستې نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. ستار فروغ وړاندې کوي، مهرباني.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشید. ساعت 6:30 دقیقه شام شد. شنونده های عزیز سلام عرض می کنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما از اظهارات سفیر آمریکا در کابل میشنوید که میگوید در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، کمک های ایالات متحده به این کشور ناممکن خواهد بود. سایر گزارش ها را نیز داریم، اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سفیر امریکا در کابل می گوید اگر امریکا و افغانستان در خصوص امضای توافقنامه امنیتی به موافقه نرسند، آنچه که امریکا در سالهای آینده در افغانستان می خواهد کمک کند ممکن نخواهد بود. فرانسه برای بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان دولت افغانستان در مدت 3 سال آینده 1,000,000 یورو کمک می کند. در اثر انفجار یک بم در شهر کویته 4 نفر کشته شد. یک گزارش ملل متحد می گوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل عظیم در جهان، خصوصا در کشورهای رو به انکشاف می باشد، و سازمان امنیت و همکاری اروپا از چگونگی مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان انتقاد می کند. مشروع اخبار. سفیر امریکا در کابل می گوید اگر امریکا و افغانستان در خصوص امضای توافقنامه امنیتی به موافقه نرسند، آنچه که امریکا در سالهای آینده در افغانستان می خواهد کمک کند ممکن نخواهد بود. جیمز کانینگام امروز گفت کارهای اساسی این توافقنامه تمام شده و دو کشور اکنون روی جزئیات آن بحث می کنند.
It's just a fact that if the agreement isn't concluded, much of what we hope to do together...
این یک حقیقت است که اگر این توافقنامه امنیتی نهایی نشود، کارهای بسیار زیاده که ما می‌خواهیم یک جا در افغانستان در آینده انجام دهیم ممکن نخواهد بود. سفیر امریکا ابراز امیدواری کرد که پس از بازگشت رئیس جمهور کرزی از بریتانیا، لوی جرگه مشورتی در خصوص این توافقنامه در کابل برگزار شود. حکومت افغانستان گفته است که برای روشن ساختن سرنوشت این توافقنامه در همین ماه جاری لوی جرگه مشورتی را به اشتراک 3,000 افغان دایر می کند. آقای کانینگام گفت که افغانها خواهان داشتن همچون یک توافقنامه با امریکا اند، زیرا آنها می دانند که امضای این سند امنیت افغانستان را بیشتر تأمین می کند. فرانسه برای بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان دولت افغانستان در مدت 3 سال آینده 1,000,000 یورو کمک می کند. تفاهم نامه این کمک امروز چهارشنبه میان نماینده سفارت فرانسه و سرپرست وزارت مالیه افغانستان در کابل امضا شد. مصطفی مستور، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، در مراسم عقد قرارداد این کمک گفت که با استفاده از این پول 50 تن از کارمندان دولتی را در بخش‌های مختلف آموزش می‌دهند.
بخش عمده کار در ریاست اداره امور و دانشگاه شورای وزیران است. 40 تن از کارمندان ارشد ای دارد و 10 تن هم از ادارات مرتبط آموزش خواهد دیدن. این آموزش بخش‌هایی را در بر می‌گیرد که روابط بین‌المللی را بهبود ببخشد.
این کمک فرانسه بخش از معاهده دوستی و همکاری کابل و پاریس است که سال گذشته میلادی رؤسای جمهور فرانسه و کابل با هم امضا کردند. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال می‌کند. در این نشست که روز گذشته با حضور رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم پاکستان و بریتانیا در شهر لندن دایر شد، توافق صورت گرفت که یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته و با ملا برادر دیدار کند. شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت که آنان حاضرند تا هیئت خود را به پاکستان بفرستند.
این که یک هیئت به پاکستان سفر کند، شورای عالی صلح در این زمینه کدام مشکل ندارد. ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند. طبیعی است که مردم هم می خواهند که این نشست ها تشریفاتی نبوده و جنبه عملی داشته باشد.
در نشست سه جانبه به میزبانی صدراعظم برتانیا، صدراعظم پاکستان تعهد کرده که در پروسه صلح افغانستان همکاری بیشتر میکند. مقامات پاکستان در گذشته نیز تعهدات مشابهی را سپردند، اما گفته میشود که این کشور در پروسه صلح افغانستان کدام گام عملی هنوز نبرداشته است. در این میان اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور کرزی قبل از ظهر امروز به وقت محلی در اقامتگاه خود در لندن با آقای فیلیپ هاموند وزیر دفاع برتانیا ملاقات کرد. در این دیدار وزیر دفاع برتانیا گفت که همکاری های کشورش در عرصه های مختلف به خصوص آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان در چوکات ناتو بعد از سال 2014 میلادی ادامه خواهد داشت. در اثر انفجار یک بم که در باسکل کارگزاری شده بود، چهار نفر در شهر کویته کشته و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شدند. رادیو مشال گزارش می‌دهد که این باسکل در یک پارکینگ موترها ریال شده بود. چندین موتر در اثر این انفجار آسیب دیدند. کسی مسئولیت این حادثه را فوراً به عهده نگرفته است. یک گزارش ملل متحد میگوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل عظیم در جهان، خصوصا در کشورهای رو به انکشاف می باشد. این گزارش می افزاید که 7.3 میلیون دختر زیر سن در کشورهای رو به انکشاف مادر شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از چگونگی مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان انتقاد می‌کند. این سازمان می‌گوید که این مبارزات تنها بر یک نامزد که آن هم رئیس جمهور امام علی رحمان می‌باشد تمرکز دارد. گزارش‌ها از ازبکستان می‌رسانند که حساب‌های بانکی شرکت رسانه‌ای به نام تیرا گروپ که با گلنارا کریموا دختر رئیس جمهور ارتباط دارد منجمد ساخته شده است. مقامات این فن بانک در تاشکند دیروز به رادیو آزادی گفتند که این حساب‌های بانکی به خاطر تحقیقات جاری به ارتباط خلاف‌ورزی مالی منجمد ساخته شدند. طبق گزارش ها یک دختر نوجوان در پاکستان پس از اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و زنده به گور شده از مرگ نجات یافته است. رسانه های هند از قول صدیق مغل، یکی از باشندگان منطقه توبتیک سنگ ایالت پنجاب، گزارش می دهند که این دختر 13 ساله هنگامی که روانه درس قرآن بود از سوی دو مرد اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او می گوید که اختطافچان دختر وی را پس از تجاوز در یک قبر که کم آب داشت و در کنار سرک بود گذاشته بودند تا خود جان دهد، ولی او توانسته که خود را از آن بیرون آورد. لخزر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب در یک تلاش برای تدویر کنفرانس صلح ملاقات کوتاه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه داشت. این ملاقات که امروز در دمشق صورت گرفت کمتر از یک ساعت طول کشید. از نتایج آن به خبرنگاران چیزی گفته نشده است. چهار مرد فرانسوی که از سوی جنگجویان مربوط به شبکه القاعده در نایجر اختطاف شده بودند پس از 3 سال به کشور خود برگشتند. خبر آزادی این 4 نفر شب گذشته منتشر شد هنگامی که آنها در ماه سپتامبر سال 2010 از سوی جنگجویان گروه مغرب اسلامی اختطاف شدند، برای یک شرکت اتمی فرانسه به نام آریوای در نایجر کار می‌کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های مجدد گویندهتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در ادامه مجله حاضر است رادیو آزادی از این گزارش ها و مطالب با جزئیات میشنوید. سفیر امریکا در کابل میگوید در صورتی که توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا امضا نشود، کمک های امریکا به افغانستان ناممکن خواهد بود.
تمام برنامه های کمکی ما با موافقتنامه امنیتی و دفاعی گره خورده است.
بحث ها و نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از سوی شورای عالی صلح افغانستان استقبال شده است.
پس این بار من امیدوارم که گام های عملی برداشته شد.
شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بود. برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان در مورد بحث ها و نتایج این اجلاس چه فکر می کنند؟
و با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشه، من فکر می کنم که تعیین هیئت ها هم نمیتونه ممد و موثر باشه.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که بررسی‌های لازم را در خصوص چگونگی حذف 16 نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی نامزدان انجام بدهد. در صورتی که وقت بود، سایر موضوعات خبری را هم در مجله حاضر از رادیو آزادی خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که تا آخر با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سفیر آمریکا در کابل میگوید در صورتی که حکومت افغانستان موافقت نامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نکند، ادامه کمک های آمریکا با این کشور ناممکن خواهد بود. جیمز کنینگ هم امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که امضای این موافقت نامه به معنای ادامه برنامه ها و کمک های این کشور با افغانستان است و اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورت باید به ارزش آن پی ببرند. قرار است که لوی جرگه مشورتی از سوی حکومت افغانستان به هدف نظرخواهی از نمایندگان مردم این کشور در مورد امضای این توافقنامه با آمریکا در ماه جاری هجری شمسی در کابل برگزار شود. جمشید حبیب زاده گزارش می دهد.
همزمان با آمادگی های کابل برای برگزاری لوی جرگه مشورتی جهت روشن ساختن سرنوشت توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا، مقام های آن کشور هشدار داده اند که اگر این سند امضا نشود، ادامه کمک هایشان با افغانستان ناممکن می شود. جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در کابل میگوید که پلان های اقتصادی و امنیتی کشورش با همدیگر ارتباط دارند و تطبیق آنها در افغانستان وابسته به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی می باشد. وی که روز چهارشنبه در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت: تمام برنامه های کمکی ما با موافقت نامه امنیتی و دفاعی گره خورده است که امضای آن امنیت را به افغانستان فراهم می نماید و همکاری های دیگر ما را نیز با این کشور امکان پذیر می سازد. اگر این موافقت نامه تکمیل نشود، بسیاری از آن چیزهایی را که ما همکنون به افغانستان انجام می دهیم در آینده ممکن ادامه نیابد. آقای کنینگ هم امضای این موافقتنامه را به نفع امنیت و ثبات کشورهای همسایه افغانستان نیز عنوان کرد. پیش از این رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا نیز گفته بود که اگر این موافقتنامه به امضا نرسد، کمک‌های آمریکا با افغانستان متوقف خواهد شد. در این حال آقای کنینگ هم میگوید آمریکا نمی‌خواهد که در افغانستان پایگاه دائمی داشته باشد، بلکه تا یک مدت محدود در این کشور مهمان خواهد بود و از مراکزی که خواهند داشت بالای هیچ کشور هم نیز نخواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که قرار است در اخیر ماه عقرب سال جاری یک جرگه مشورتی با حضور حدود 3000 افغان به خاطر بحث درباره موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در کابل دایر شود. حکومت افغانستان گفته است که در این جرگه بیشتر روی مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی و چگونگی حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 از افغانستان گفتگو می شود. اما سفیر آمریکا در کابل می گوید که هیچ یک از سربازان آمریکایی از تعقیب عدلی قضایی معاف نیستند و در هر کشوری که جرم را انجام بدهند به اساس قوانین آمریکا مجازات می شوند. روش ما روشن است که هیچ یک از سربازان آمریکایی که جرم را مرتکب شده باشند از تعقیب قضایی معاف نمی باشند. اگر آنها کدام جرم را مرتکب شوند به اساس قانون آمریکا و از سوی مسئولان قضایی کشور خودشان مجازات می شوند. من می دانم که این یک موضوع حساس می باشد و قسمی که می دانید رئیس جمهور کرزی این موضوع را به لوی جرگه مشورتی واگذار کرده و ما از آن استقبال می کنیم. گفتگو درباره امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا از سال گذشته آغاز شده و تا حالا هم میان مقام‌های دو کشور ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی همواره گفته از زمان به امضای این موافقتنامه حاضر می‌شوند که تقاضاهای افغانستان در این سند مد نظر گرفته شود. برقراری صلح و ثبات، ادامه کمک‌های دوامدار اقتصادی آمریکا و حمایت واشنگتن از افغانستان به هنگام تجاوز از سوی کشورهای همسایه، خواست‌های اساسی افغانستان می‌باشند. با آنکه برخی از جناح‌ها با این موافقت نامه مخالفت کرده اند، اما یک تعداد از کارشناسان افغان امضای این موافقت نامه را در شرایط کنونی به نفع افغانستان می دانند.
در این حال شماره از کارشناسان افغان می گویند که این نوع اظهارات را باید حکومت افغانستان جدی بگیرد. فاروق بشر یکی از این کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت که این اظهارات مقام‌های آمریکایی یک نوع فشار بالای حکومت افغانستان است. جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای بشر مصاحبه را در همین مورد انجام داده است.
ما فکر میکنم که در قدم اول این حرفا اگرچه فشار سیاسی معلوم میشود، اما به نظر ما اصلا افغانستان نباید در همچو یک مقطعی که قرار داره که از یک طرف صلح در افغانستان وجود نداره و از طرف دیگه طالبا فشار خود روز به روز زیاد کرده، چنانچه شما شنیده باشین 1250 پلیس افغانستان کشته شده و بیش از 700 نفر زخمی شده و 2500 قادی مردم دیگه به شهادت رسیده. دیگه لحاظا اگر این حالت دوام بکنه و امریکا کمکای خود از افغانستان قطع بکنه، شما میدانین که با افغانستان با کدام طرف بازگیری طالبان خواهد افتاد؟
چون این چیز را شما فکر میکنین که تحقق بیفته، یعنی کمکای خود
با... هرگز نه. ما ایتو فکر میکنم که گیرم کارزای ایره نکنه امضا. هر حکومت دیگری که بیاید در افغانستان این قرارداد امضا میکنه. سمت شمال به این موافق است، سمت جنوب و شرق به این موافق است. خود هر یک کاندیدایی که ببرن همه موافق هستند به این که باید این قرارداد شود.
قبلا در توافقاتی که با افغانستان در کنفرانس‌های مختلف در خارج از افغانستان گرفته شده، اونجا امی ادامه کمک‌ها ربط با موافقتنامه امنیتی نداشته، اما حالا ایره به نحو ربط میتن و وابسته به امضای موافقتنامه امنیتی ادامه کمک ها را میدانن. شما ایره یک خلافورزی نمیدانین؟
ما به نظر ما این خلافورزی نیست، اصلا یک فشار سیاسی است و این فشار سیاسی بر ما موجود است و ما باید، اگر ملت افغانستان است یا حکومت افغانستان است، هر کدام باید ایره در نظر بگیرن که امی تعهد را که امریکا کرده او پابند نیست. تا هنوز خود نگفته که من نمی کنم، اما اگر بکنه و امریکا افغانستان اعلام بکنه امی قدره که بر ما ضرر می رسانه، از ما که ضرر بیشتر به خود امریکا خواهد رسید.
مثلا کوتا اگر بگوین چی ضرره برای افغانستان خواهد رسید؟
شاید امی نظام موجوده سقوط کنه، دموکراسی که اینا آورده شده این دموکراسی از بین بره و طالبان قدرت در افغانستان به دست بگیرد.
سفیر امریکا درباره مسئولیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان هم گفت که در کشوری که اونا سرباز دارن به اساس قانون امریکا اگر جرم را مرتکب شوند مجازات می شوند.
بله.
چه مشکل داره که اگر اونا در کشور خودشان مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرن؟ چرا ما تاکید داریم که باید در افغانستان اینا مجازات
شما می دانین که قانون اساسی امریکا از نقطه نظر قدامت کنترین قانون اساسی است و این قانون اساسی تعدیل نشده. قانون اساسی امریکا بر حکومت امریکا اجازه نمیده که یک امریکایی که در مملکت دیگه خدمت میکنه او توسط قوانین امو کشور محاکمه شود.
فاروق بشر یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:48 دقیقه شام است. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال می کند. در این اجلاس که دیروز با حضور رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان و بریتانیا در شهر لندن انجام شد، توافق صورت گرفت که یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته و با ملا برادر دیدار کند. بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل بشنوید.
در چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا، یک بار دیگر پاکستان تعهد نمود که در گفتگوهای صلح افغانستان و از بین بردن مراکز تروریستان در منطقه همکاری میکند. یکی از توافقات مهم دیگر در پایان این نشست، سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان است تا در آنجا با ملا برادر، فرد شماره دوم طالبان که به تازگی از قید پاکستان رها شده، دیدار نماید. در این حال سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از این فیصله استقبال کرده و میگوید که آماده این سفر به پاکستانند. اما مولوی شهزاده شاهد که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، ابراز امیدواری نمود تا این بار پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل کند.
این که یک هیئت به پاکستان سفر کند شورای عالی صلح در این زمینه کدام مشکل ندارد. ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند. طبیعی است که مردم هم می خواهند که این نشست‌ها تشریفاتی نبوده و جنبه عملی داشته باشد. پس این بار من امیدوارم که گام‌های عملی برداشته شوند.
چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان و میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در شهر لندن انجام شد. بر اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و انتقال برق و گاز کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان به پاکستان و هند نیز توافق صورت گرفت. در سومین نشست میان این سه کشور که حدود 9 ماه پیش در لندن برگزار گردید، توافق به عمل آمد تا گفتگوهای صلح افغانستان باید در جریان 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسد. اما این کار صورت نگرفت و برعکس حملات مخالفان مصالح دولت افغانستان در این مدت شدت کسب کرد. از سوی هم وحید مجده، یکی از آگاهان امور سیاسی، جز توافق روی دیدار هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر، نتایج این نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را پردستاورد نمی‌داند.
یک بار دیگر آقای کرزی بدون یک اجندای وسیع به این نشست رفت و خواستش هم خیلی محدود و فقط آزادی یک فردی که او در دست نیروهای پاکستانی اسیر است، فقط همین مسئله بود. بیشتر پاکستانی ها به هر حال او را در اختیار دارند و به اختیار خودش نیست و بنابراین میشه که او را بیارن و با هیئت شورای عالی صلح را به اونا بشنن و مذاکره بکنن. اما اینکه نتایج مذاکره چی خواهد بود، این موضوعی است که من فکر میکنم که در آینده باید مسئله را انتظار کشید.
در بیش از یک دهه گذشته پاکستان همواره به دامن زدن نامنی ها در افغانستان و حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم شده است، اتهاماتی که از سوی مقام های پاکستانی بی اساس خوانده شده اند. هرچند این بار پاکستان تعهد نموده که زمینه دیدار ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوم طالبان، را با اعضای شورای عالی صلح افغانستان فراهم می سازد، اما شماره از کارشناسان این مسئله را نیز نیرنگ تازه از سوی آن کشور می دانند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. حالا بیایید که نظریات شماره از مردم عام افغانستان را در مورد بحث های اجلاس تازه سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا بشنویم.
ولی سما هوشنگ است. نظر ما ایستی که تا پاکستان برام و شما رو فرید با دروغ گفته همی کارش است. نه بریتانیا در قصیم است، نه امریکا، نه پاکستان. ما قدر زیاد خوشبین نیستم، چرا که پاکستان هم از شاید از جای دیگه تا که امر نکنه روش نخواد بجرا کنه. امیدوار استم که اگر چیز شما هم فکر نکنه، باید با خود ما یک کار یک رای حل را پیدا کنیم.
درست است، نشست های متعدد برگزار کردن بین افغانستان، نشست های دو جانبه یا سه جانبه، اما دقیق پاکستان به او گپایی که زده، به او وعدایی که کرده عمل نکرده و امیدوار هستیم که این بار بتونن جامعه عمل بپوشونن. تمام حرفهایی که زدن و تمام وعدهایی کردن با افغانستان که نشسته که بین از اینا بوده، خدا کنه که اینا عمل کنن به وعده های خود و صادق باشن. به هر دو جانب خوب است که زندگی میکنن. تا به حال ما ندیدیم که درست پاکستان در قبال افغانستان یک سیاست درست و شفاف داشته باشه.
اسم علیرضاست، در خبرانم پاکستان رو دیدیم دیگه. میگه آزموده را آزمودن خطاست، هیچ وقتی حقیقت پیدا نمیکنه. بس وعده هایی که پاکستان قبلا داده بود، خب شاهد هستیم که به وعدهشان چی نکردن، وفا نکردن و کار نکردن، این بار هم نمیکنه.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد. از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم سپاس گذارم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا اسناد کاندیدان احتمالی حذف شده انتخابات ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی نامزدان به دقت بررسی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در این خصوص باید دلایل قانع کننده را به ولسی جرگه ارائه کند. بیشتر فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
یک بخش از بحث‌های روز چهارشنبه ولسی جرگه در ارتباط به این مسئله اختصاص یافته بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا در خصوص اسناد کاندیدان حذف شده تحقیقات بیشتر نماید.
در مورد حذف کاندیداتورای محترم ریاست جمهوری به اساس کدام دلایل اینا حذف شده قابل بازپرس هست. ما و شما میتونیم با عملکرد اونا را از باب نظارت از صلاحیت ویژه ولسی جرگه از کمیسیون تفتیش مرکزی در این راستا مسئولیت خود داره. دیروز پیشنهاد هم آورد، ما هم پیشنهاد خودشان راجی ساختیم. میتونه اونا بره و در ادارات اونا اسناد اونا ببینه، یک دفعه دلایل اونا را بشنوه که بر اساس کدام دلایل و مدارک و اسناد اینا را حذف کرده.
حدود 3 هفته قبل کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نام 16 کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال آینده را به خاطر مشکلات در اسنادشان و داشتن تابعیت دوگانه از فهرست ابتدایی حذف کرده است. اعلام این فهرست با انتقادات شدید برخی از نهادها به خصوص بنیاد انتخابات آزاد و بنیاد انتخابات شفاف یعنی تیفا قرار گرفت. بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، دلاغا کوهدامنی، سید اسحاق گیلانی، سرور احمدزی، حمید الله قادری، داود سلطانزوی، عزیز الله لودین، انوار الحق احدی، سلمان علی دوستزاده، دکتر فاروق اعظم، نادرشاه احمدزی، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نور رحمان لیوان و دکتر احمد داور نادی از جمله افرادی هستند که نامهایشان از لیست ابتدایی ریاست جمهوری حذف گردیده است. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون با تمام شکایات و عرایض درج شده به این کمیسیون رسیدگی مینماید. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی های ابتدایی روی شکایات رسیده به این کمیسیون جریان دارد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا اکنون بیش از 400 مورد شکایات که اجدای آن در خصوص حذف 16 کاندید ریاست جمهوری اند در این کمیسیون ثبت شده است. آنان گفتند که پس از بررسی این شکایات ها و اسناد کاندیدهای حذف شده در خصوص سرنوشت آنان تصمیم گرفته می شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اگر اسناد این افراد درست باشد آنان می تواند دوباره در فهرست ابتدایی راه یابند.
با رادیو آزادی گوش می دهید. بعد از آن که اسناد در مورد فعالیت های نظارتی ایالات متحده آمریکا توسط ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی آن کشور افشا شد، رئیس اداره امنیت ملی آمریکا به روز سه‌شنبه به کنگره ایالات متحده گفت جاسوسی در مورد رهبران کشورهای خارجی یک کار معمولی است و از گذشته ها نه تنها ایالات متحده بلکه سایر کشورها نیز آن را انجام می دهند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بخشای آن را از آرش همایون میشنویم.
جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره آن کشور گفت تهداب گردآوری اطلاعات استخباراتی ایالات متحده آمریکا را کشف مقصود و نیات رهبران کشورهای خارجی تشکیل می‌دهد. جیمز کلپر با ابراز این که جاسوسی در مورد رهبران کشورهای خارجی یک کار معمولی بوده و از گذشته ها نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر کشورها نیز آن را انجام می دهند گفت. این نکته یک اصل دائمی است و در طول مدت 50 سالی که من در این عرصه فعالیت می کنم قصد و نیات رهبران خارجی به هر شکلی که ابراز شده باشد نکات ابتدایی هستند که ما آن را گردآوری و تحلیل می کنیم. جیمز کلپر با مکس کوتاه در مورد شنیدن، ثبت و نظارت از مکالمات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت متحدان آمریکا به شمول آنهایی که عضویت اتحادیه اروپا را دارند به طور قطعی در مورد ایالات متحده آمریکا جاسوسی کردند. جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا و کنیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی آن کشور یا NSA در برابر کمیته استخبارات کنگره آن کشور در مورد برنامه ثبت و نظارت که باعث خشم متحدان اروپایی آمریکا شده است توضیحات دادند. کنیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی آمریکا یا NSA گزارش های را رد کرده است که گویا آمریکا به طور وسیع مکالمات تلفنی متحدان اروپاییش را ثبت و نظارت کرده است. این برنامه بر اساس اسناد افشا شد که ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی آمریکا که اینک در روسیه زندگی می کند آن را در اختیار مطبوعات قرار داد. اظهارات رؤسای ادارات استخباراتی آمریکا با آنکه حمایت وسیع اعضای کمیته استخبارات کنگره آن کشور را با خود داشت، اما برخی اعضای این کمیته متأثر از آن بودند که چرا تا اکنون در مورد برنامه ثبت و نظارت مکالمات رهبران کشورهای متحده آمریکا برایشان اطلاع داده نشده بود. جان شکاوسکی نماینده دموکرات از ایالت ایلینوی با طرح پرسش در این مورد اظهار داشت. Why did we not know? چرا ما در مورد این که مکالمات رهبران کشورها ثبت و نظارت و در مورد آنها جاسوسی می شد اطلاع نداشتیم؟ دلایل این چرا خیلی مهم است، چون مفهوم خیلی وسیع دارد. مسئله پالیسی است و می تواند ایالات متحده آمریکا را در موقف خیلی دشوار قرار دهد. این در حال است که روزنامه اسپانیایی الماندو گزارش داده است که اداره امنیت ملی آمریکا یا NSA بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان اسپانیا را ثبت و نظارت کرده است.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری و ختم نشرات امروز رادیو آزادی. باز هم می‌توانید که فردا ساعت 7 رادیو آزادی را بشنوید. من ستار فروغ در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. پس از این می‌توانید برنامه‌های صدای آمریکا رادیو آشنا را بشنوید.